أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس منتهي شد به این مسئله که آیا اعانه بر اسم حرام هست به عنوان عامش، به طوری که اگر معاملهی به قصد و به انگیزه ایجاد حرام و مساعدت غیر بر انجام حرام بشود، این معامله تکلیفاً حرمت داشته باشه، یا اینکه اعانه بر اسم به این عنوان عامش حرمت نداره. در این بحث و این مسئله برای قول به حرمت اعانه بر اسم، که قول معروف و مشهور در مسئله هست، به وجوهی استدلال شده. وجه اول استدلال به کتاب مجید در آیه دوم سوره مائده هست. اون قسمت مورد استدلال و مورد استشهاد این قسمت که تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تقریب استدلال هم اینه که تعاون بر اسم در این آیه شریفه مورد نهی قرار گرفته و تعاون بر اسم صادق هست در جایی که شخص برای به قصد ایجاد حرام از دیگری کاری برای او انجام بدهد، مثل همون مثال های معروف که بیع عنب بکنه به قصد این که اون خریدار با او خمر درست بکنه. و نظائر این از مواردی که یک نفر مقدمات صدور حرام از نفر دیگر را فراهم میکنه. عنوان تعاون صادق هست. در این آیه شریف هم تعاون مورد نهی قرار گرفته. نهی از تعاون هم ظاهر در لزوم هست، در تحریم. پس این آیه دلالت میکنه بر حرمت اعانه بر اسم. تقریب استدلال این بود. در کلام مرحوم محقق ایروانی از نسبت به این استدلال دو تا مناقشه شده، که مناقشه دوم در کلمات مرحوم های خویی و همینطور کلمات مرحوم های تبریزی، مناقشه دوم مورد قبول قرار گرفته، ولی مناقشه اول مورد قبول قرار نگرفته. در کلام نوع محققین به هر دو مناقشه جواب داده شده. مناقشه اول مرحوم ایروانی در استدلال به این آیه شریفه اینه که در این قسمت لا تعاونوا، معدای آیه در این قسمت لا تعاونوا حکم تحریمی نیست، نهی در این قسمت نهی لزومی نیست، بلکه نهی نهی تنزیهی هست، یعنی نهایتش کراهت دارد، ناپسند هست، ولی اینکه حرام باشه حرمت از این در این قسمت استفاده نمیشه. چرا؟ فرموده به قرینه مقابله امر به اعانه بر اسم با امر به قرینه مقابله نهی از تعاون بر اس با امر به تعاون بر بر و تقوا در آیه شریفه مقابله انداخته شده بین تعاون بر بر و تقوا و تعاون بر اسم عدوان. در فرموده این کار را انجام بدید، اون کار را انجام ندید. خب در اون قسمت انجام دادن چون طلب لزومی که نیست، اعانه بر بر و تقوا از امور مطلوب شرعی هست ولی واجب که نیست، حکم در این طرف حکم غیر لزومیه. وقتی که اون تعاون بر اس در مقابل تعاون بر بر قرار گرفته و تعاون بر بر حکمش حکم غیر لزومی بود، مقتضای مقابله اینه که این طرف هم حکم غیر لزومی باشه. پس وجه اول و مناقشه اول اینه که مقابله نهی از تعاون بر اس با امر به تعاون بر بر با توجه به این که در قسمت امر الزام در کار نیست قطعا، این مقابله اقتضا میکنه که نهی در مورد تعاون بر اسم هم نهی غیر الزامی باشه، نهی تنزیهی باشه نه نهی الزامی. این مناقشه اول. مناقشه دوم در استدلال به آیه اینه که اون چه که در آیه شریفه مورد نهی قرار گرفت تعاون بر اسمه. از مناقشه اول اگر رفعیت بکنیم بگیم در قسمت لا تعاونو، در قسمت لا تعاونو این نهی لزومی هست، این رو اگر قبول هم بکنیم، ولی چه چیزی مورد نهی لزومی قرار گرفت؟ تعاون بر اسمه. عنوان تعاون بر اسم به این معنا هست که دو نفر یا چند نفر اجتماع بر اتیان اسم و عدوان داشته باشند، مثل اینکه چند نفری با هم قتل نفس بکنن، چند نفری با هم غارت بکنن اموال را. غارت کردن اموال چند نفری اگه اتفاق بیفته، از این فعل اینها تعبیر به تعاون میشه. به عبارت اخرى تعاون بر اسم یعنی شرکت چند نفر در ارتکاب معصیت، که معصیت از هر کدوم از اینها به نفسی صادر میشه منتها با هم شریکن، به طوری که فعل صادر، یعنی فعل معصیت اسم و عدوان از هر کدوم از اینها صادر میشه. عنوان تعاون در اینجا صادقه که هر کدوم از اینها مستقلن فعل معصیت از او صادر میشه و این با اون چه که مورد بحث هست مختلفه. مورد بحث جاییست که اعانه بر اسم باشد، یعنی زید حرام، فعل حرام از زید صادر نمیشه، زید مقدمه ای را از مقدمات انجام میده، بعد از انجام دادن مقدمه فعل معصیت از امر صادر میشه. پس اونچه که مورد نهی در آیه شریفه هست ولو نهی لزومی باشه تعاونه. اونچه که مورد بحث هست جایی هست که شخص آخر مرتکب معصیت نیست، معصیت فقط از امر صادر میشه مستقلن، از زید معصیتی صادر نمیشه، زید شریک در معصیت نیست، فقط اعانه میکنه. فرمودن که در مناقشه ثانی فرمودن عنوان تعاون بر موارد اشتراک در معصیت، اجتماع در ایجاد معصیت، اجتماع دو طرف بر ایجاد معصیت صادقه، نه در موارد اعانه غیر بر منکر، به طوری که غیر اون شخص آخر امر مستقل در اتیان منکر باشد و زید نقشش در این وسط در حد کمک کردن به امره، نه اینکه زید کار حرام رو انجام بده. کار حرام اگر صنع خمر باشد، صنع خمر، ساختن خمر از امر صادر می شود، از زید که صنع خمر نمی کنه. این مناقشه دوم. از این مناقشه از این دو مناقشه به دو اشکال در کلمات جواب داده شده. نسبت به مناقشه اول که نهی در لا تعاونوا علی الاسم والعدوان نهی تنویحی هست نه نهی تحریمی، به قرینه این که در قسمت امر حکم لزومی نیست، حکم غیر لزومی هست، جوابهای متعددی از این مناقشه دادن. در کلام مرحوم آقای بویژنی در کتاب قواعد فقهیه دو تا جواب از این مناقشه اول دادن. جواب اول اینه که وحدت شما این که گفتید نهی در لا تعاونو نهی تنزیهی هست به قرینه این که این امر در تعاون بالبر امر غیر لزومی هست، این در حقیقت استفاده کردن از وحدت سیاق، تمسک به وحدت سیاق و از راه وحدت سیاق شما خواستید بگید که چون در تعاون و علل بر حکم غیر لزومی هست، وحدت سیاق اقتضا میکنه در لا تعاون و علل اسم هم حکم غیر لزومی باشه. اشکال اول شما برمیگرده به تمسک و استناد به وحدت سیاق، و حال اینکه استفاده کردن از وحدت سیاق در مقام تطبیق نمیشه. وحدت سیاق در جایی قابل استدلال هست که ما دو جمله داشته باشیم که این دو جمله هر دو امر تعلق گرفته باشد به شیء، یا در هر دو نهی تعلق گرفته باشه. هر کل واحد من الجملتین مشتمل بر امر باشد، یا کل واحدت من الجملتین مشتمل بر نهی باشه. این وحدت سیاق در اینجاها پیاده میشه. مثلا اگه در یه خطابی بیاد اختصر للجمعه والجنابه، خب اینجا در حقیقت دو تا عنوان داریم، دو تا فقره داریم، یه فقره مربوط به غسل للجمعه است، یه فقره مربوط به غسل للجنابه است، ولی هر دو مورد امرن. در حقیقت اختصر للجمعه والجنابه برمیگرده به اینکه اختصر للجمعه وقتصر للجنابه، دو تا امر داریم. هر دو جمله مثبته هستن، طلب وجود در اونها هست، یا دو جمله‌ای که هر دو از سنخ واحدی باشن، مثل اینکه در یه خطابی بگه که خطاب واحدی بگه لا تشرب الماء، ولا مثالی که خودشون زده لا تشرب الماء قائما ولا تبول فلما، در حالت ایستاده آب نخور، بول در ما آب هم انجام نده. خب این هر دوتا نهیه. در مثل این موارد اینجا اگه وحدت سیاق ظهوری داشته باشه و ظهور سیاقی حجیتی داشته باشه، مورد تطبیقش اینجاها هست که جملتینی که شما از اونها سیاق درست میکنید، جملتین علا نسق واحد باشن، یا هر دو امر یا هر دو نهی. ولی در آیه شریفه شما دارید وحدت سیاق را بین الجملتین پیاده می کنید که یک طرفش امر، یک طرفش نهیه. شما میگید چون در قسمت امر به تعاون به بر و تقوا حکم غیر لزومی هست، پس در قسمت لا تعاون و علل اسم و العدوان باید لزومی باشه. این با از موارد وحدت سیاق نیست و ظهور حاصل از وحدت سیاق، ظهور سیاقی در این موارد قابل استناد نیست. جای قابل استناد هست که جملتین علا نسق واحد باشد، فقرتین علا نسق واحد باشد. این یک جواب. جواب دوم اینه که در اینجا حتی اگر برای مشکل دیگه‌ای که در تمسک به وحدت سیاق وجود داره اینه که تمسک به وحدت سیاق در جایی هست که مجموع الجملتین مربوط به مطلب واحدی باشن، مربوط به مطلب واحدی باشن. اما اگر دو طرف جمله، دو فقره در جمله هر کدوم یک مطلبی را مستقل از مطلب دیگر بیان بکنن، اونجا دیگه جای اعمال وحدت سیاق و تمسک به ظهور سیاقی نیست، ظهور سیاق نیست. اون جایی که ناظر به مطلب واحد باشن، فرمودن مثالش هم حدیث رفعه. در حدیث رفع که رفع عن امتی تسعه، در اینجا در این حدیث رفع مطلبی که مفاد حدیث هست مطلب واحدی هست، چون در این حدیث حضرت صلی الله علیه و سلم در صدد بیان این هستند که این امور نهگانه برداشته شده از امت، در رفع اینها چون امتنان بوده این امور برداشته شده. خب رفع مستور رو الی، رفع نسیان، رفع مالا یعلمون، این مجموع این جمله را، این حدیث را که نگاه بکنیم یک مطلب را داره بیان میکنه و اون رفع این امور نهگانه. اینجاها در مثل حدیث رفع تمسک به وحدت سیاق جا داره، که در همون بحث در اصول هم بحث شده که آیا در فقره ما لا یعلمون، آیا ما قبل مرفوع حکم ما اورید من ما حکم، یا اینکه مراد از ما در ما لا یعلمون موضوع هست نه حکم. اونجا بعضی ها گفتن که چون در فقرات دیگر که ما لا یوتیقون، بله، مستور رو الی، نسیان و امثال اینا، چون ما موصوله در اونها به معنای موضوع هست، رفع مستور رو یعنی اون موضوعی که مورد استقرار شده و الا به حکم انسان استقرار پیدا نمیکنه، انسان به موضوع استقرار پیدا میکنه. مستور رو الی حکمه، مستور رو الی اقرار بر موضوع میشه، استقرار نسبت به موضوع معنا داره، اقرار نسبت به موضوع معنا داره. چون در فقرات دیگر برید از اون عنوانهای دیگر، از ماه موصوله در عنوانهای دیگر موضوع اراده شده، وحدت سیاق اقتضا میکنه که در فقره ما لا یعلمون هم از کلمه ماه موصوله موضوع اراده بشه. روی این حساب حدیث رب فقط ناظر به براءت در شبهه موضوعیه باشه، نه شبهه حکمیه. بعضیا از این رو پیش اومدن. ایشون فرموده در اشکال دوم، در جواب دوم، که وحدت سیاق اگر معتبر باشه موردش جایی است که فقرات متعدد در مطلب واحد مشترک باشن. مجموع حدیث یک مطلب هست، در فقرات متعدد بیان شده، کما هو الحال فی حدیث رب. اما در محل بحث که آیه شریفه باشه، در آیه شریفه دو فقره‌ای که در آیه شریفه بکار دو فقره‌ای که در آیه شریفه استعمال شده به کار رفته، این دو فقره مستقل از همدیگه هستن، هر کدوم یک مطلبی را بیان میکنن مستقل از مطلب دیگر. مجرد تتابع جملتین در ذکر این که سیاق درست نمیکنه. سیاق به اینه که سیاق واحد در صورتی درست میشه که مجموع فقرات به یک مطلب برگرده. اینجا که مجموع فقرات به یک مطلب بر نمیگرده تا وحدت سیاق در این آیه شریفه درست بشه، شما با تمسک به وحدت سیاق بگید که نهی در لا تعاون و الاسم و العدوان نهی الزامی نیست بلکه نهی تنزیهی است. این دوتا مناقشه ای که در کلام مرحوم آقای بنیادی نسبت به دوتا جوابی که از اشکال اول مرحوم ایروانی داده شده، به نظر میرسه که این دوتا جواب بعد مشکل که در کلام مرحوم ایروانی اومده رو حل نمی کنه. این دوتا جواب در حقیقت ارتباطی به اشکال مرحوم ایروانی نداره، چون مرحوم ایروانی در اینجا از راه وحدت سیاق پیش نیومده تا شما بگید که وحدت سیاق مال جایی است که جملتین هر دو منفی باشن یا هر دو مثبت باشن، یا در جواب دوم بفرمایید که وحدت سیاق مال جایی است که به مطلب واحدی حدیث یا نص اشاره داشته باشه. مرحوم ایروانی از روی وحدت سیاق پیش نیومد، ایشون به قرینه مقابله تمسک کرده. قرینه مقابله غیر از وحدت سیاقه، ولو کسی وحدت سیاق را قبول نداشته باشه ولی در مواردی که تقابل بین دو امر هست، ظهور این که مقابله ظهور در این دارد که دو طرف تقابل در یک حد از طلب، یک درجه از طلب هستند، این قابل انکار نیست. در آیه شریفه در حقیقت این طور فرموده که شما این کار رو انجام ندید، به این سمت ندید، به این سمت برید. رفتن به سمت بر و تقوا را در مقابل رفتن به سمت اسم عنوان قرار داده، تعاون بر بر و تقوا را در مقابل تعاون بر اسم عنوان قرار داده. در آیه مقابله انداخته بین دو طرف، مقتضای تقابل بین دو طرف اینه که در تمام جهات این دو طرف با همدیگه متقابل هستند. اگر در قسمت در یک قسمت حکمی که بیان شده در این مقابله، در یک طرف تقابل حکم الزامی باشد، در طرف دیگه هم باید حکم الزامی باشه تا تقابل حقیقی بین اینها تحقق پیدا بکنه. در یک طرف اگر حکم غیر لزومی بود، حکم استحبابی بود، در طرف دیگه هم باید اینطور باشه. خب چون اینجا مقام تقابل هست، مقابل انداختن بین دو طرف هست، تقابل در صورتی محقق می شود که از نظر درجه طلب اینها علی حد سوا باشند. به هر حال نسبت به طلب غیر لزومی این مقابله اختصاص می کنه که یا این آیه شریفه در مقام دو طرف طلب غیر لزومی هست یا در مقام بیان دو طرف برای طلب لزومی هست. اگر یک طرفش غیر لزومی بود که طرف بر و تقوا غیر لزومی هست، مقتضای مقابله اینه که به همون هست، یعنی شما به این طرف نرید، سزاوار نیست به این طرف برید. اگر این در حد سزاوار نیست باشه، نه در حد الزام، در حد سزاوار نیست، سزاوار هست باشه که سزاوار هست که شما به طرف بر و تقوا برید، مقابله اقتضا میکنه که اون طرف هم سزاوار نیست باشه، یعنی در حد کراهت. اگه این طرف الزام باشه، یعنی باید شما به این طرف برید، خب در مقتضای تقابل اینه که وقتی میگه با در دوراهی بر و تقوا و اسم عدوان شما باید به این طرف برید، تقابل اقتضا میکنه که نسبت به طرف دیگه اگه بگید به اون طرف ندید یعنی نباید برید، یعنی باید پرهیز بکنید، این طرف باید این مسیر را طی بکنید، اون نسبت به اون طرف نباید اون مسیر را طی بکنید. اونجا که مرحوم ایروانی به او استدلال میکنه مجرد وحدت سیاق نیست تا این جوابهای مرحوم پیاده بشه، بلکه استدلال به مقابله هست، استناد به قرینه مقابله هست و لا اشکال به این که مقتضای تقابل بین طرفین این هست که همونطور که هر دو متعلق طلب هستند از نظر درجه طلب هم اینها علا حد سوا باشند، اگه در یک طرف لزومی هست در طرف دیگه هم لزومی باشه. بله این قرینه مقابله را ممکنه یه جواب دیگه ای از این قرینه مقابله بدیم، بگیم که بله این قرینه مقابله فی حد نفسی وجود داره، ولی به قرینه مقابله در جایی میتوان اخذ کرد که قرینه اخرایی اقوای از قرینه مقابله وجود نداشته باشه. در آیه شریفه ولو ما بودیم تقابل بین این دو طرف، تقابل بین این دو طرف ولو این قرینه مقابله اقتضا میکرد که حکم در قسمت دوم هم غیر لزومی باشه، در قسمت اسم هم غیر لزومی باشه، ولی اینجا یه قرینه دیگه وجود داره که جلوی قرینه مقابله رو میگیره و اون عبارت از اینه که در این قسمت نهی شده است از تعاون بر اسم و از تعاون بر عدوان. در قسمت تعاون بر عدوان حکم در این قسمت که حتما حکم لزومی هست، چرا؟ به خاطر اون نکته ای که در تبیین موضوع بحث گفته شده که اعانه بر ظلم لا اشکال در حرمت او، اعانه بر اسم حرام هست. روایات متعددی میتوان استدلال کرد که در اون روایات هست که اعانه بر اسم حرامه. خب اینجا درسته که اگر قرینه مقابله بود قرینه خاصه در فقره دوم نبود، ما نهی را حمله بر غیر الزامی می کردیم، ولی چون در کنار نهی از اسم نهی از عدوان هم شده و در قسمت عدوان این نهی تحریمی هست، نهی لزومی هست، این در کنار نهی از عدوان قرار گرفتن باعث میشه که نسبت به اسم هم نهی لزومی باشه، نه اینکه نهی تنزیهی باشه. قرینه مقابله مورد قبول قرار میگیره، ولی استناد به قرینه مقابله جاییست که قرینه اقوایی در کار نباشه که مقدم بر قرینه مقابله باشه. اما اینکه بگیم که نه اینجا از موارد تمسک به ظهور سیاقی و وحدت سیاق نیست، این جواب صحیح حساب نمیشه. در کلام این مربوط به جواب دو تا جوابی که در کلام مرحوم های بجنودی اومده. در کتاب مکاسب محرمه مرحوم امام از همین اشکال اول جواب داده، دو تا جواب نسبت به همین اشکال اول داده شده. جواب اول عبارت از اینه که فرمودن اگر ما این قرینیت را، قرینیت بعض الفقرات علا بعض الاخر را، که همین قرینیت وحدت سیاق میشه دیگه، اگر قرینیت بعض الفقرات بر فقرات دیگر را در جاهای دیگر در موارد دیگر قبول بکنیم، لو سلمت، یعنی اگه ظهور سیاقی حجت باشه، اگر وحدت سیاق حجیتش را قبول بکنیم ولی در مقام قابل پیاده شدن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در مقام ما نسبت به اسم دلیل داریم بر این که نهی در این نهی تحریمی هست، به خاطر وجود دلیل باید رفعیت از ظهور سیاقی بکنیم. دلیل چیه؟ فرموده که فرمودن مناسبت بین حکم و موضوع و حکم عقل، این دو امر، هم مناسبت بین حکم و موضوع و هم حکم عقل، شاهد بر این می شوند که نهی در لا تعاون و عدد اس نهی تحریمی بشود و اون وحدت سیاق، قرینیت وحدت سیاق دیگه اخذ نشه. ما دلیل داریم بر رفعیت از قرینیت سیاق. اگر قرینیت سیاق در جاهای دیگه مورد قبول قرار بگیره، در اینجا قابل اخذ نیست به خاطر قیام دلیل اقوای بر اون قرینه سیاق. این یک جواب. جواب دوم اینه که اگر ما قرینیت سیاق را فی حد نفسی هم قبول بکنیم، ولی در اینجا شما از قرینیت بین دو طرف امر و نهی میخواستید استفاده بکنید، ما در قسمت نهی یک قرین وحدت سیاق و قرین سیاق اقوایی داریم. اون قرین سیاق اقوا همونیست که توضیحش داده شده، چون در نهی از اسم، نهی از تعاون بر اسم در کنار نهی از تعاون بر عدوان قرار گرفته و نهی از تعاون بر عدوان هم که همه قبول دارن نهی لزومی هست. اینجا چون در این جمله دوم خودش یک وحدت سیاق داخلیه دارد، این قرینه اقوا حساب میشه و در مجموع باعث میشه که ما از قرینه سیاق بین طرفین امر و نهی رفعیت بکنیم. این بله جواب دوم. نسبت به جواب اول که فرمودن که قرینه سیاق در اینجا پیاده نمی شود به دو شاهد، به دو دلیل، یک دلیل تناسب حکم موضوع هست، یک دلیل هم حکم عقل، استقلال عقل به حرمت آنه بر اسم. نسبت به وجه اول که تناسب حکم موضوع باشه، مناقشه ای که به این قسمت از فرمایش ایشون وارد هست اینه که استفاده کردن از تناسب بین حکم و موضوع در تعیین مفاد قضیه لفظیه که در مفاد نص و اونچه که در ادله بیان شده به صورت فعل جمله و به نحو عام روش و منهج صحیح هست. در بعضی از موارد ما برای تعیین موضوع حکم از مناسبت حکم موضوع می توانیم استفاده بکنیم، یا در بعضی از موارد برای تعیین نفس الحکم می توانیم از مناسبت بین حکم موضوع استفاده بکنیم. به نحو عام، به صورت قاعده عام، استفاده از تناسب بین حکم و موضوع، یعنی که مناسبت عرفیه بین حکم و موضوع باشه، استفاده از مناسبت عرفیه بین حکم و موضوع در کشف مراد جدی در خطابات، این رویه صحیح هست. به نحو قاعده عام منهج تام و صحیح هست، ولی استفاده از این قرینیه، از این قرینه که مناسبت حکم و موضوع باشه در جایی تمام هست که تناسب بین حکم و موضوع واضح باشد. اگه واضح باشد میتوان از این مناسبت حکم و موضوع استفاده بشه برای تعیین نفس الحکم یا تعیین موضوع الحکم. ولی اگه مناسبت بین حکم و موضوع واضح نباشه، محل خلاف باشه، بلکه تناسب انکار بشه، تناسب خاص انکار بشه، دیگه اینجا از موارد تمسک به مناسبت حکم موضوع نیست. در محل بس تقریب فرمایشات ایشون که تناسب حکم موضوع برای ما مشخص میکنه که نهی لزومی هست، تقریب فرمایش ایشون اینه که چون در اینجا اونچه که متعلق نهی قرار گرفته اسم تعاون بر اسمه، ما این موضوع رو که نگاه بکنیم حکم مناسب با این موضوع حکم تحریمی لزومی هست نه حکم کراهتی. چون حکم مناسب حکم لزومی هست، پس به مناسبت حکم موضوع ما کشف میکنیم که در اینجا لزوم اراده شده، از نهی لزوم اراده شده. بله، تقریب فرمایش ایشون اینه. مناقشه نسبت به فرمایش ایشون اینه که کبرای استناد به مناسبت حکم موضوع برای تعیین موضوع الاحکام یا تعیین نوع حکم متعلق و ثابت در بین مشکلی نداره. برای هر دو قسمت به عنوان مثال میشه این مثال ها را ذکر کرد. برای تعیین موضوع حکم از راه مناسبت حکم موضوع، مثال معروفش همون بحث شراء ذمی ارض را از مسلمانه. در روایات قمز وارد شده ای ذمی اشترا ارضا من المسلم، به این مضمون اگه نزدیک یا نزدیک به این عبارت، ای ذمی اشترا ارضا من المسلم باید خمسش رو بده، علیه الخمس، زمینی که ذمی از مسلمان بخره این خمس داره. اونجا که در دلیل ذکر شده عنوان شرا هست، شرا موجب خمس میشه، ولی فقها در این قسمت فتوا دادن به این که همونطور که اگر ذمی از مسلمان زمین را بخرد خمس داره، باید خمسش را بده، همینطور هم اگر ذمی به هبه زمین را از مسلمان بگیره یا بالمصالحه زمین را از مسلمان بگیره، اینا باید خمسش را بده. چرا فتوا را به نحو عام دادن؟ گفتم به خاطر این که ولو در روایت معتبره عنوان شرا ذکر شده، ولی مناسبت حکم و موضوع در این مورد اختزا دارد که ما هو الموضوع برای وجوب خمس مطلق انتقال ذمی، انتقال عرض از مسلمان به ذمی باشه. چرا؟ به جهت این که متفاهم عرفی از این خطاباتی که میگه ذمی اگه زمین را خرید از مسلمان باید خمسشو بده، متفاهم عرفی در از این خطابات اینه که شارع با این کار میخواد سنگ جلوی پای ذمی بگذارد که ذمی نتواند به راحتی زمین را از مسلمان بخره، زمین ملک ذمی بشه، میخواد سد ایجاد بکنه. خب این از انهای ایجاد صد اینه که برش خمس را لازم بدونه. ذمی از یک طرف باید تمام قیمت سوقیه زمین را بده، قیمت بازاری زمین را بده، از طرفی باید خمس او را هم بده، تازه چهار پنجمش داده میشه. این یک نحو سنگندازی هست که شارع با این کار خواست جلوی انتقال مال را بگیره. متفاهم عرفی اینه که شارع به این غرض که دست ذمی باز نباشه بلکه محظور براش درست بکنه این کاره. خب در این که محظور درست کنه، غرض اصلی شارع اینه که زمین از مسلمان به ذمی منتقل نشه، اما انتقال از راه بیع و شرا، خصوص این که بیع و شرا باشه، این موضوعیت نداره. اگه صلح هم بشه اونم همینه، صلح هم یک از انهای انتقاله. اون نکته جعل حق که سنگ اندازی هست در مورد صلح هم هست، در هبه هم هست، چون در هبه هم بلکه به طریق اولا اونجا به راحتی بخواهد بدون پرداخت هم بخواهد همه مال رو مالک بشه، شارع حتما در اونجا هم صد ایجاد میکنه. این مثال هست برای جایی که با اعمال مناسبت عرفیه بین حکم و موضوع ما موضوع حکم را تعیین می کنیم. غیر از اونی که در خطاب لفظاً ذکر شده. ما ذکر فی الخطاب لفظاً شرا بوده، ولی با اعمال مناسبت حکم موضوع تعیین میشه که ما هو الموضوع اعمه. در قسمتی که در بخشی که مناسبت حکم موضوع درجه حکم و نوع حکم را مشخص میکنه، مثالش همون مثال امر به حضر در بله در این تعبیر در مقاله ما در کتابای دیگه اصولی اومده که این امر به حضر در فلیحذر الذین یخالفون عن امره، اونایی که مخالفت با امر رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنن باید حذر بکنن. اون مواردی که امر به حذر شده، این امر حتما امر وجوبیه. چرا؟ چون یا خطری در بین نیست، که اگر خطر در بین نباشه حذر وجه نداره، اگر خطر در بین باشه حذر لازم میشه. این روی حساب اگر امر به حذر تعلق بگیره، چون حذر لا یناسب الا با حکم وجوبی، ما به وسیله همین مناسبت حکم موضوع تعیین میکنیم که این امر و طلبی که به حذر تعلق گرفته طلب لزومی هست، نه طلب غیر لزومی. به نحو قاعده عام میشه گفت که در بعضی از موارد ما با اعمال مناسبت حکم موضوع میتوانیم موضوع الحکم را تحدید و تعیین بکنیم، در بعضی از موارد هم درجه نوع الحکم را من حیث درجه طلب تعیین بکنیم. ولی در مقام این قاعده پیاده نمیشه. پیاده شدن این قاعده در مقام متوقف بر این هست که اعانه بر اسم، چون موضوع بحث اعانه بر اسم دیگه، اعانه بر اسم مناسبت با حکم کراهتی نداشته باشه. و حال این که اینطور نیست که اعانه بر اسم مناسبت با حکم کراهتی نداشته باشه. در اعانه بر اسم حتما حکم مناسب حکم لزومی هست، نه، چنین چیزی واضح نیست. چون در مفروض بس که اعانه بر اسم باشه، حرام که از خود معین صادر نمیشه، حرام از شخص دیگه صادر میشه. این فقط مقدمه حرامه. ایجاد مقدمه حرام فقط مناسبت با حرمت نداره، بلکه همونطور که با جعل حکم لزومی مناسبت داره، با جعل حکم غیر لزومی یعنی حکم تنزیعی هم مناسبت داره. پس حاصل مناقشه اینه که استفاده از مناسبت حکم موضوع در مقام تطبیق نمیشه. تطبیق اون قاعده در مقام مشکل داره، و الا اصل استناد به مناسبت حکم موضوع مشکلی نداره.